مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 13 هم.
خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. در آیات کریمه قرآن لااقل چهار مرتبه در سوره بقره، سوره نساء، سوره اسراء، سوره انعام خداوند متعال دستور میدن به توحید با عبارات مختلف. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. در جای دیگری میفرماید و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. در سوره انعام میفرماید که قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا. بعد در سوره اسراء هم و قضا ربك الا تعبدوا الا اياه، غیر از خدا رو نپرستید، و بالوالدين احسانا. خیلی عجیبه در آیات کریمه قرآن بلافاصله بعد از امر به توحید و نهی از شرک دستور می‌دهد خداوند متعال که به والدین احسان کنید. اولین آیه‌ای که برای شما قرائت کردم در روایات امام صادق علیه السلام می‌فرماید و بالوالدین احسانا، معنای دقیقش یعنی پیامبر گرامی اسلام و امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بعد از این که می‌فرماید که موحد باشید، سفارش می‌کنه به والدین، والدین حقیقی ما امامن، پیامبرن. حتی در روایت دیگری هست و ذی القربا یعنی حسنین. حتی یتاما رو هم تطبیق دادن به شیعیان. کسی جز اهل بیت اسناد و طهارت نمیتونه تأویل آیات رو بیان کنه. دیگران اگر بتوانن تفسیر کنن، کسی نمیتواند جز ائمه هدی علیهم السلام تأویل آیات رو بیان کنن. خب پیامبر گرامی اسلام فرموده است انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی والدین این امتیم. اهل سنت همین رو قبول دارن، به حدی که به همسران پیامبر گرامی اسلام ام المؤمنین میگن. در آیه دیگری از آیات قرآن هم این آمده که همسران پیامبر حکم مادر رو دارن. به همین دلیل حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها رو هم ما مادر معنوی خودمون، مادر ولایی خودمون میدونیم، که همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خیلی ارتباط بین خانواده و ولایت پذیری وجود داره. پدر و مادر اینقدر اهمیت دارن که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید بعد از گناه بزرگ شرک هیچ گناهی بالاتر از عاق والدین نیست. آدم باید مراقب باشه عاق والدین نشه. و حالا شباهت‌ها رو ببینید. عاق والدین بشیم، ظاهرا خیلی از موارد اینجوریه که توبه هم بکنی روزی کم شده. از کسی که عاق والدین بشه روزی عمر مثلا کم بشه. ما دیدیم کسانی با توبه هم این مشکلشون برطرف نشده. از اون ور احسان به والدین برکت در رزق و روزی که می آورد بی نظیر است. من اگر بخوام تو این نقطه زیاد متوقف بشم، میخوام زودتر خودمو برسونم به حدیث امام رضا علیه السلام. در اون طرف هم ولایت اگر گرامی داشته بشه روزی فراوان میشه. روزی که امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ظهور بفرمایند، مردم اکرام کنند، اطاعت کنند، ولایت پذیری کنند، به برکت ولایت ایشونه که نعمت فراوان میشه، به برکت ولایت ایشونه که عدالت برقرار میشه. همه کسانی که در عالم دنبال عدالت هستن بدانن که با ولایت عدالت محقق میشه. حالا سازوکار اجرای عدالت رو اگر آدم دقیق دقت بکنه میبینه که تا ولایت پذیری امر فراگیری نشه به هیچ نحو من الانها نمیشه عدالت رو برقرار کرد. حالا بحثش مفصله. امنیت با ولایت محقق میشه، یا هر نعمت دیگری در جامعه بشری با ولایت محقق میشه. هر نعمتی در زندگی یک انسان و هر ارزشی در وجود یک انسان هم با ولایت محقق میشه، و الا شما نمازم بخونی ارزش نخواهد داشت. بعد از توحید اینجوری خداوند متعال در قرآن رمزالود به موضوع ولایت اشاره میکنه. میدونید برنامه قرآن اینه، بسیاری از اوقات آیات قرآن وقتی توسط ائمه هدی علیهم السلام شرح داده میشن برای ما، ما میفهمیم که چقدر آیات قرآن با رمز و کنایه و اشاره سخن گفتن. اساساً بنای دین اینه که با اشاره سخن بگه. میبینید اسم آیات قرآن رو گذاشتن آیه، نشانه. نشانه با نشان دادن خیلی فرق میکنه. نشانه درش پیچیدگی است، صراحت نشان دادن نیست. ائمه هدی علیهم السلام میفرمایند در روایات که تفسیر همه آیات قرآن ما هستیم. تحقق بسیاری از آیات قرآن فقط منوط است به تحقق ولایت. در این باره نمیخوایم صحبت کنیم. من میخوام رابطه بین ولایت و خانواده رو عرض کنم. رابطه بین ولایت و والدین مشخص شد. رابطه بین ولایت و خانواده به اینه که بررسی کنیم ببینیم در خانواده چجوری میتونیم ولایت پذیری رو تمرین کنیم. در خانواده فرزندان خودمون رو ولایت مدار میتونیم تربیت کنیم. تکلیف خانواده که روشن بشه، تکلیف مدرسه و جامعه هم روشن خواهد شد. بعد از امر توحید چرا باید به ولایت بپردازیم؟ بحث مفصل تری میخواد. به چرایی اون این موضوع کاری نداریم. ماها که حالا قانعیم، ماها که میدونیم نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، ماها که میدونیم بدون پذیرش ولایت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پذیرش قرآن هم فایده نداره. که قرآن کریم صریحا می‌فرماید بعضی ها پیامبر من حرف قرآن رو گوش میدن، حرف تو رو گوش نمیدن. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، مانع تراشی میکنن برای اطاعت از تو پیغمبر، سر قرآن مشکلی ندارن. بعدها هم در تاریخ دیدیم میگفتن حسبنا کتاب الله، با امیرالمومنین میخواستن بجنگن. ولایت اهمیتش روشنه. ما میخوایم ببینیم تو خانه اولا زن و شوهر خودشون باید رشد کنن در دینداری، در دینداری بخوان رشد کنن باید در ولایت مداری رشد کنن. ثانیاً بچه ها باید ولایت مدار بار بیان. اگر بخوایم خیلی صریح با هم دیگه صحبت بکنیم اینجوری میشه، اینکه بچه شما ولایت مدار نباشه نماز خون بشه فایده نداره، اینکه بچه شما ولایت مدار نباشه درس خون بشه فایده نداره، اینکه بچه شما ولایت مدار نباشه کاسب بشه فایده نداره، اینکه بچه شما ولایت مدار نباشه اخلاقش خوب باشه فایده نداره، بالعکسش اینکه ولایت مدار باشه هم درس خون میشه، قطعا میشه. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا، قطعا میشه. آقا ما بچه‌مون ولایت مداره اما تنبله، نخه زیاد ولایت مدار نیست، یه کمی ولایت مداره، نه خیلی ولایت مداره، میره مفصل سینه زنی میکنه، خب به سینه زنی علاقه داره نه به امامش. سینه زنی رسمی جذابه، خوبم هست، خیلی بابرکت هم هست، هر کی سینه زن نباشه باید بره تحمل کنه، نکنه مغروره متکبره، چه مرگیه آدم سینه زن نباشه. سینه زنی رو من نمیخوام بی ارزش کنم. من قدیم خوانده بودم در یک خاطره ای، الان سندش یادم نیست، از حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفی، از ایشون درباره حضرت امام پرسیده بودن، ایشون فرموده بودن که توی اون هیئتی که ما داشتیم، روزه ای که داشتیم چهارشنبه شبها، در بین ما طلبه ها اون زمان طلبگی از همه محکمتر حضرت امام سینه می زد، از همه بیشتر ایشون عزاداری می کرد. قیمت عزاداری رو نمیخوام بیارم پایین، هر کی اهل عزاداری نباشه مشکلات اخلاقی و روحی داره، باید بره به خودش برسه. ولی بعضی هم هستن به عزاداری علاقه مندن، فکر میکنن ولایت مدار درست و حسابی هستن، نه، حالا بین این دوتا هم بازم فرق هست، کار به سادگی درست نمیشه آدم خیالش راحت بشه بره، یعنی باید تا میشه آدم هی پیگیری کنه. ما توی خونه چجوری بچه هامونو ولایت مدار بار بیاریم، این اصل تربیته. برای اینکه فرزندان ما در خانه ولایت مدار بار بیان و زن و شوهر هم خودشون تمرین ولایت مداری داشته باشن، یا آداب ویژه‌ای رو باید رعایت بکنن. اگر این آداب رعایت بشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، بچه شما ولایت مدار میشه، این یعنی عاقبت به خیری، این یعنی آمادگی برای کسب همه فضائل. چجوری بچه ولایت مدار میشه؟ پدر و مادر در کنار هم دیگه یه نقشی دارن، نقششون این هست که با احترامی که به هم دیگه میگذارن، به بچه احترام گذاشتن به بزرگتر رو یاد میدن. پیچیده هم نیست، برای تربیت فرزند این سخنی که این طلبه حقیر خدمت شما گزارش داره میده و خدمت اساتید خودش، بهتر از هزاران کتاب در تربیت فرزند اثر داره. اگه جاش بود من مفصل عرض می کردم در مقایسه با تمام توصیه های دیگه. بنده با اجازتون روانشناسی رشد پیاژه رو مطالعه کردم و هر کس دیگه ای در زمینه رشد، رشد یه موضوعی است در روانشناسی که مسیر بزرگ شدن یک بچه رو مورد مطالعه قرار میده، رشد شناختی، رشد عاطفی، از هر حیث و میگه بچه در هر سنی داره چه ویژگی هایی میشه و بعد باید چیکار کرد. حالا تا اونجا که دستشون میرسه تو روانشناسی همین است که هست، یعنی خبری جای دیگری نیست. کلیدی ترین راه تربیت بچه اینه. یک خانوم و آقای دانشجوی با فضیلتی در دانشگاه تهران اومدن به بنده فرمودن که ما میخوایم به اصطلاح بچه دار بشیم، نمیدونیم آیا لایق تربیت فرزند هستیم یا نه. گفتم این چه حرفیه، مگه تربیت فرزند لیاقت میخواد؟ گفت بالاخره خیلی کار حساسیه، ما سالهاست منتظریم ببینیم آیا استعداد پیدا میکنیم یا نه. گفتم ببینید استعداد تربیت فرزند خیلی استعداد ساده ایه. یه وقت متخصصین زندگی سالم رو سخت نکنن، چون آخه بعضی ها علاقمندن که زندگی سالم رو سخت بکنن. مثلا یه پزشکی بخواد زندگی رو برای بیمار خودش سخت بکنه، برای مردم سخت بکنه، بلده، فضلی داره، اطلاعاتی داره، با هجوم این اطلاعات بر سر و روی مردم، مردم دیگه صبح تا شب میترسن دست به چیزی بزنن. آقا چجوری زندگی کنیم؟ این همه آقا فوق تخصص رفته خونده، فقط فوق تخصص گوارشه، 10 سال مثلا درس خونده، بعد از 12 سال درس خوندن بعدش هم کلی مطالعه، سرجم بگو 25 سال درس خونده، این همه من چیکار کنم؟ یه دفعه یه پزشکی که میخواد راحت کنه زندگی کردن سالم رو میگه آقا چیکار کن؟ میگه آقا دو تا حدیث من به شما بگم، من که پزشکی سر در نمیارم، دو تا حدیث به شما بگم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بیماری های خودتون رو با پیاده روی مداوا کنید. الان شما علم پزشکی رو میبینید اساره همه بررسی ها ورزش عامل سلامتیه. ورزش که راحته که، ما فوق تخصص نمیتونیم داشته باشیم، ولی برای سالم موندن که فوق تخصص نمیخواد، ورزش میکنیم. یا مثلا امیرالمومنین میفرماید که تا گرسنه نشدی غذا نخور، سیر نشده دست بکش. 10 تا PhD هم داشته باشی آخرش همینه، برای سالم موندن PhD نمیخواد، برای سالم موندن سفارش کلیدی میخواد. آقا من میخوام بچه تربیت کنم، تخصص تربیت فرزند میخوام. نه به هیچ وجه صحیح نیست، برای تربیت فرزند یه سفارش کلیدی میخواد. به اون خانم و آقای دانشجو عرض کردم که یه نکته رو رعایت کنید تو خونه، بچه هاتون مثل گلدسته بار میان. این نکته رو که رعایت کنید، اولین اثر تربیتیش این است که بچه ولایت مدار بار میاد. ولایت مدار که بار اومد بقیهش هم درسته، ولایت مدار بار نیاد بقیه خوبیهاش احتمال داره مکر باشه، قصه حساسه. گفت چیکار کنیم؟ همین یه دونه سفارش. گفتم همین یه دونه سفارش، زندگی سالم تخصص نمیخواد. بله اگه شما دکتر شدی بران شد قلب جراحی کنی، اگه رفتی مربی مشاوری شدی که مجبور شدی بیماران لاعلاج روحی روانی رو معالجه کنی، وقت برو 10 سال درس بخون. ولی برای تربیت فرزند یه کار ساده میخواد. اون چیه؟ احترام و همدیگر رو پدر و مادر نگه دارن. به این صورت مادر ابهت، اقتدار، فرماندهی مرد رو، حرمتش رو نگه داره، غرور مرد رو نگه داره، نگذاره مرد غرورش بشکنه. پدر چی کار کنه؟ پدر با مهربانی با مادر رفتار کنه، اجازه نده مادر دلش بشکنه. فرق میکنه، پدر و مادر با هم مساوی رفتار بکنن بچه خراب شده، من قول بهت میدم یه عدم تعادلی در روحش خواهد بود. اگه یه کمی وارد بشید، معلم باشید، دانش آموز رو دیدی، برخوردش رو دیدی، میتونی از رو برخوردش بگی که چه عدم تعادلی در رفتار پدر و مادر نسبت به همدیگه هست. اگه بچه حس بکنه که بابا از مادر حساب میبره، روان پریش میشه. باید بابا نسبت به مادر مهربان باشه، دلسوز باشه، با محبت باشه، نه بترسه. اگه به ترسه، تعادل بچه به هم ریخته دیگه. اینا رو صریحش رو داریم میگیم دیگه. آقا هر خونه‌ای که دعوا نیست که دلیل نیست که درسته، که یه جوری دارن با هم کنار میان، بچه چه خاکی به سرش باید بریزه اون وسط. یا مادر بخواد به پدر ترحم بکنه، نه، باید حرمت نگه داره، باید فرماندهی پدر رو در خانه بپذیره، غرور مرد رو جلو بچه ها حفظ کنه. پدر باید بچه ها رو دعوت کنه به محبت به مادر و از باب محبت اطاعت بکنند مادر رو، اگر لازم بود اطاعت بکنن. و مادر باید بچه ها رو دعوت بکنه به تواضع به پدر و از باب تواضع بچه ها اطاعت بکنن هر جایی فرمان پدر بود. کافیه مادر این مسئله رو برای بچه جا بندازه. پسرم هر جای دنیا بخوای بری بابات راضی نماشه، سفر حرامه. اینو مامان باید جا بندازه. این برنامه تربیت بچه به صورت ولایت مداریه. گفتم پدر و مادر موضوعشون خیلی شبیه و جایگزین ولایتن. مادر باید جا بندازه. اگر پدر در مهربانی کردن به مادر جلوی بچه ها کوتاهی کنه، مادر حقیقت امامت، بچه حقیقت امامت رو خوب نمیتونه بفهمه. این روایت از امام رضا علیه السلام که شاید یکی از معدود روایات مفصل و شفاف و دقیق درباره ولایت باشه که از امام رضا علیه السلام در مرو نقل شده. نقل‌های متفاوتی هست. من نقل تحف العقول رو برای شما میخونم که مثلا دو صفحه سه صفحه حدوداً طول میکشه. دیگه از این روایت مفصل تر ما زیارت جامعه رو داریم در امام شناسی. میفرماید الامام الامین الرفیق، امام امین است که مرافقت دارد با انسان، رفق و مدارا داره، در امانی پیش امام خودت، و بعد این امام هم با تو مدارا میکنه. بعد میفرماید ولولد و شفیق، پدر دلسوز است، ولاخ و شقیق، برادری است که از جانش برای تو مایه میگذاره، و کل امل بره بالولد صغیر، امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. حالا بچه مزه مادر رو درک نکنه، امام شناسیش دوچار مشکل میشه. بهش بگو آقایون به خانوماتون تو خونه احترام بگذارید، بهشون محبت کنید، گرامی بدارید خانومها رو. گرامی داشتن خانومها به اینه که مراقب باشید دلش نشکنه، نه به اینه که خانوم سلطان بشه، آقا ذلیل بشه. ببینید خیلی فرق میکنه بین این دوتا. دو جور میشه گرامی داشت. ماشاءالله هزار ماشاءالله کمن، ولی خب بالاخره هستن. بعضی از خانومها سلطنت طلبانه میخوان جای خودشونو باز بکنن، شاید آقاشون بهشون محبت نکرده، میخوان با جیغ و داد کار خودشون را بندازن. خانوم اگر یه وقتی هم جیغ و داد کرد، منظورش اینه که محبت میخواد نه اطاعت، نوازش میخواد نه چشم قربان بترسی در بری، اون بازم ناراحت میشه از دست تو. زن دوست داره مرد بزرگتر او باشه و به او محبت کنه. البته آقا هم همینطور، آقایی که داد و بیداد کرد، خانم حتما شما غرورش رو حفظ نکردی، این میخواد با داد و بیداد غرور خودش رو حفظ کنه، و الا مرد دلش رحیمه نسبت به زن. و جعل بینکم مودتن و رحمه، خدا این رحم رو قرار داده در دل زوج نسبت به یک دیگر، دلش نمیاد به تو ظلم کنه، داد میزنه حتما شما احترام نذاشی، یک کمی احترام بذار ببین چی میشه. آقای من، سرور من، درست شد وقتی اخلاقش درست شد، نرم شد دیگه. خب چی گفت؟ شما غرور ما رو حفظ کردید دیگه، ما دیگه نیازی نیست دیگه مغرورانه برخورد کنیم، حالا میتونیم بخندیم، حالا میتونیم همه رو نوازش کنیم. نقطه ضعفای همدیگه رو باید بدونن. زن تقاضای محبت داره از مرد، مرد تقاضای اطاعت داره از زن و تواضع. حالا نه اطاعت مطلقه نه محبت مطلقه ها، طبیعتاً شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله عقلش از بنده که بیشتره، خوب متوجه در لسان بنده هم نقصی باشه جبران میکنه. بچه کجا باید یاد بگیره امام مانند مادر است؟ تجربه مادر خودش. بچه کجا باید یاد بگیره امام مانند پدر است؟ تجربه پدر خودش. مخصوصا دستورات تلخی که میخواد به بچه داده بشه از ناحیه پدر خوبه داده بشه، بعد مادر مراقبت بکنه میگه بابا گفته ها. نه ببین، من خودم میکشم اگه تو حرف بابا تو گوش نکنه. الان میکشم سر اینکه گاهی از اوقات یه کلمه مبالغه آمیز عاطفی مامانا میگن، از اینجور کلمه ها استفاده میکنن. نه من سکته میکنم، ما ببین حرف بابا تو گوش نکنی آق میشی، من نمیتونم تحمل کنم. نه بابا، ببین بابا احترام داره. بچه همینجوری به مامان نگاه میکنه، یاد میگیره بابا یه موضوعی هست تو زندگی به نام پدر، به نام فرمانده خانه. آقا زن در خانه رأس است یا مرد در خانه رأس است؟ مرد ریاست حقوقی دارد، زن ریاست عاطفی دارد. چه نیاز داره ما بگیم کی رأسه کی رأس نیست؟ مساوی هم نیستن، ببینید که مساوی نیستن. بچه ولایت مدار بار میاد، حتی اینجا میفرماید امام مانند برادر است. میدونید در روایات ما داریم برادر بزرگتره حکم پدر رو داره، در غیاب پدر دستوری از برادر بزرگتر رسید همه خواهر برادرهای کوچکتر باید اطاعت کنن. اینها همه ساختاری است که هم طبق فطرت انسانه هم مطابق با ولایت پذیریه. دوباره اینا رو پدر مادر یاد میدن، تمرین میکنن. اصلا ما تو این دنیا اومدیم تا کمال پیدا کنیم، تقرب پیدا کنیم به پروردگار عالم، تا ولایت مدار بشیم. خانواده مهمترین جا برای ولایت مداری است. بنده این بحث رو یه جاهای عرض میکنم، بعد بر اساسش حالا بحث‌های مطرح میشه که میبینم بعضیا تعجب میکنن، میگم آقا این حرف تازه ای نیست، حالا یا مخالفت یا موافقت ولی توأم با تعجب، این حرف تازه ای نیست. صهیونیستا میخواستن جوامع مسیحی رو زیر یوغ خودشون قرار بدن. رئیس جمهورای قدرتمندترین کشورهای مسیحی نوکر صهیونیستا هستن، مردمشون هم هیچی نمیگن. آقا چجوری میشه اینجوری میشه؟ مطالعه روانشناختی چی میگه؟ آلمان به اون عظمت میره زیر یوغ یکی 2 میلیون نفر. آمریکا به اون عظمت میره زیر یوغ 5 میلیون نفر. آقا همه مقدرات دست 7-8 میلیون نفر صهیونیسته. چرا اینجوری شده؟ کار کردن عزیز من. چی کار کردن؟ مطالعات و اسناد علمیش موجوده. گفتن آقا برای اینکه اینها سرپرستی از خودشون نداشته باشن و سرپرستی زور ما رو قبول بکنن، ما باید در خانواده های اینها سرپرستی مرد رو از بین ببریم، مرد سالاری رو مبارزه کنید. توی آلمان گفتن، جوانای آلمانی به هیتلر گفتن چشم، برای اینکه دیگه نگن چشم، دیگه فرمانده و رهبر پیشوا نداشته باشن، نپذیرن، باید تو خونه بابا نداشته باشن. برای اینکه به بابا چشم نگن چیکار کردن؟ اومدن حقوق زن و مرد رو مساوی قرار دادن، اومدن زنها رو علیه مردها شوروندن، یکی دوتا مرد علیه یکی دوتا زن همسر خودشون ظلم کردن، اینا اومدن گفتن همه مردا گرگن، پس ما باید با قانون کنترل بکنیم مبادا مردها دریدگی بکنن و ظلم بکنن به زنها. با قانون مردها رو کنترل کردن، هم ظلم به زنها زیاد شد، هم در هر خانه مرد ذلیل شد. و بعد اونا تو پروتکل های دانشوران صهیون اینجوری می نویسن مرد و زن با هم دعواشون بشه، اون کسی که بچه های این خانواده رو تربیت میکنه ماییم. صهیونیست ها نوشتن، نقشه ریختن، 100 سال هم اجرا کردن. الان اکثر بچه ها ببخشید ولد زنا هستن. اصلا زنا یعنی چی؟ اکثرا اومدن اسم بچه رو به نام مادر ثبت کردن، اکثرا پدراشون معلوم نیست. آمارهای خیلی زشت و وحشتناکی وجود داره، چون مردها حاضر نیستن ازدواج کنن. میگم ما یه لذتی که میبریم دیگه، ذلیل این زن که نباید بشیم که در رفتن، ظلم کردن و در رفتن بچه‌ها. وقت لذا صهیونیستا وقتی تو خاورمیانه مشکل پیدا میکنن یه سوت میزنن، هزاران سرباز مسیحی میان مسلمان‌ها رو میکشن تا مسیحی‌ها آروم باشن، تا یهودی‌ها آروم باشن. نقشه است، هر کی نمیتونه این نقشه رو بفهمه عقل نداره، آدم خیلی ساده و ابلهیه. اسناد این نقشه موجوده. ما کسی مثل هیتلر بخواد پیشوای مردم بشه رو نمیپسندیم، صدام و فرعون بخواد پیشوای مردم بشه رو نمیپسندیم، ولی ولایت ولی الله الاعظم، ولایت یک فقیه عادل که باید راحت پذیرفته بشه. آقای ما فداش بشم، هیچ کس تا حالا نتونسته یه عیب ازش بگیره، خدا شاهده نتونستن. اگه میتونستن گوش فلک رو کر کرده بودن، تیکه پاره میکنن بعضی ها خودشون رو برای ولایت گریزی، برن به خانواده هاشون مراجعه کنن. من دیگه معذورم بیشتر از این توضیح نمیدم، ببینن چه مشکلی دارن. بنده بررسی کردم، بسیاری از کسانی که در جوانی دوران باصفاییه، حتی در خانواده های مسئولین و سیاستمداران کشور، شرمنده ام اینو با آمار میتونم عرض کنم، جوونش ولایت مدار نیست، برو تو خونه، ببخشید دارم افشاگری میکنم، میبینی زن سالاری هست، پدر محترم نیست، این بچه ولایت مدار نخواهد شد. تا سر و گوشش تو عرصه سیاست می جنبه، اول ولایت گریز میشه. معلومم نیست برای چی ولایت گریزی تو آخه. آه چه مرگته؟ چت شده؟ کی به تو کار داره؟ زن سالاری یعنی چی؟ یعنی زن جدای از ما گفتیم زن باید ریاست عاطفی داشته باشه، مرد باید مواظب باشه دل زن رو نشکنه، به بچه ها باید توصیه کنه به مادر محبت کنید. تا اینجا زن سالاری رو قبول داریم، از این بیشتر غلطه. هر جا از این بیشتر باشه فرزند ولایت مدار نخواهد بود. نتیجه شو تو عرصه سیاست ببینید. دیگه وقت نیست من برای شما روزنامه هایی رو بیارم، برای شما مطالبی رو بیارم که کسانی که ضد ولایت هستن تو همین کشور از آبشخور علوم غربی تغذیه کردن و تحت دکترین صهیونیستا مقالاتی که درباره خانواده، حقوق زن، تربیت فرزند نوشتن بخونید، بهشون بگید آخه شما که صهیونیست زده هستید چیکار دارید به خانواده، برو تو مسئله سیاسی نظر بده. میگه نه، اینجا همه چی درست میشه. چرا باید سازمان‌های صهیونیستی سالها به ایران اسلامی فشار بیارن بگن که شما باید یه خط تلفن راه اندازی بکنید تو ایران؟ دو تا خط تلفن ببینید، دو تا خط تلفن رو به شما معرفی کنم و ایران گوش نمیده، ایران اسلامی به مدد ولایت و الا دولت مردان قبلی میخواستن درستش کنن، بعضی از کاندیداها وعده کردن اینو درست کنن. دو تا خط تلفن، خط تلفن چیه؟ یک خط تلفن کودک آزاری، بابا و مامانی بچه رو اذیت کردن، بچه گوشی رو برداره زنگ بزنه، چجور 110 مال حوادث حالا ناجوره زنگ میزنه آقای پلیس این بابای من نمیذاره، من نشستم اینجا میخوام یه فیلمی ببینم بابام نمیذاره، پلیس میاد بابا رو میگیره میبره الا مخرجه به دلیل. بعدا میریم دادگاه بررسی میکنیم مثلا تو صلاحیت داری این بچه رو رعایت بکنی یا نه، بچه سالاری. چرا صهیونیستا اصرار دارن ما ایران بچه سالاری باشیم؟ برای اینکه ولایت پذیر نشیم. اونا براشون چه اهمیت داره خانواده های ما چجوری باشه؟ اونا اثر این رفتار رو در ولایت مداری میبینن. یه خط تلفن دیگه خط تلفن زن آزاریه. میگن یه خط تلفن باید راه بندازید، هر خانومی شوهرش اذیت کرد الو آی پلیس این شوهر من داره اذیت میکنه، پلیس میاد شوهر رو میبره، بعد تو دادگاه ثابت بشه حق با کیه. حالا چرا این کار رو میخوام بکنم؟ چون میخوان همون جوری که بر جهان مسیحیت صهیونیستا تسلط پیدا کردن بر ما مسلمان هم تسلط پیدا کنن. اخیراً کشورهای عربی متاسفانه دارن این فرهنگو میپذیرن. البته اونجا دیگه نمیتونم توضیح بدم چه ساختاری وجود داره که مقاومت میکنه جلوی غربی ها در کشورهای عربی به خاطر برخی از ویژگی های فرهنگی و بومی که نزدیک به اسلامه، اون فرهنگ نتونسته اونجا رسوخ بکنه. ما هم به دلیل دینمون، عقلمون و فرهنگمون نباید اجازه بدیم فرهنگ زندگی تعریف شده توسط صهیونیستا برای مسیحی ها به ما دیکته بشه. اونا همش با خانواده کار دارن. حتی شما در کلاس اول دبستان نوشتید بابا آب داد، بابا نان داد، میگن این مرد سالاریه، اینو باید حذف کنید در کتاب اول دبستان. آخه صهیونیستا شما به کتاب اول دبستان ما چی کار دارید؟ میگه نه، اینو درست کن تا دیگه دنبال امام زمان نری، تا از ولایت فقیه خوشت نیاد. دولت قبلی یک کمی درستش کرد، بابا آبدادو یک کمی خرابش کرد. و من تازه میفهمم پیغمبر اکرم چرا میفرماید پدر وقتی به خانه میاد دستش یه چیزی بگیره ببره، همه ببینن بابا آب داد، بابا نان داد. مستحب به مرد میره خونه یه چیزی دستش بگیره ببره، اینقدر ندید خانوما خرید بکنن، هم اذیتشون میکنید هم وظیفه خودتو انجام ندادی. زود اینم مدیر کل میشن آقایون، دستور میدن خب اونو بخرید، پول که دادم. بابا دستت استحبابو نگاه کن، دستت بگیر ببر، بگو یه چیزی بگو من بخرم بیارم. معلومشه بابا آب داد، بابا سالار است، بابا رزق دهنده است. این که معلوم شد مسئله امامت درست میشه دیگه. من شفافتر از این نمیتونستم صحبت کنم. کیا مخالفت میکنن؟ یک میدان دیگر برای مخالفت غیرت مرده. مهمترین علامت سالار بودن مرد غیرتی است که نسبت به زن دارد. میگه کسی به تو چپ نگاه نکنه، بیا این کنار ببینم. وقت فیلم میسازن در سینما، در تلویزیون، گاهی از اوقات در تلویزیون بوده، همیشه نبوده، گاهی از اوقات هم من خبر ندارم، ولی در سینما قوی ترین فیلم ها رو کار میکنن برای اینکه چیکار کنن؟ از اول تا آخر فیلم غیرت مرد رو مسخره کنن. الان این فیلم امسال رو پرده اکران رفته، از اول تا آخر غیرت مرد رو مسخره کنن. این کار سیاسیه. غیرت مرد وقتی که بچه تو خونه سالاری بابا رو در غیرتش میبینه، البته ببینید غیرت ورزی نابجا زن رو فاسد میکنه. خانوم ها اذیت میشن از غیرت ورزی نابجا، هر چیزی نابجاش غلط، درسته؟ معلومه دیگه. یه وقت اینی کسی بهانه نگیره بگه شکنجه بده خانومشو، حیث با سوء زن برخورد کنه. خانوم ها هم چشم پاکتر از مردها هستن به دلیل شرایط فیزیولوژی و روحی که دارن، هم دل پاکتر از مردها هستن. مردها نباید خانوم ها رو به خودشون مقایسه کنن. غیرت ورزی بیجا صحیح نیست، ولی غیرت ورزی بجا مایه لذت زنه. زن لذت میبره، میگه ببین مردم منو میخواد. اصلا خانوم ها یه کمی پا به سن میگذارن، گاهی از اوقات مردشون رو میخوان امتحان کنن که آیا مرد هنوز به اونها محبت داره یا نه. غیرت مرد رو امتحان میکنن. این مرد مثلا نمیگذاشته ایشون فلان جاها بره، مثلا جاهایی که شلوغ مردا هستن، بعد میپرسه مثلا حالا 20 سال زندگی کردن، سنی از خانم گذشته، آقا میگه نه نمیخواد بری، اونجا خواستی بری باید با خودم بری. آقا این خانم لذت میبره، لذت میبره، میبینی هنوز غیرت داره نسبت به من. وقت بچه وقتی غیرت مرد رو نسبت به خانم میبینه ولایت مدار میشه. پیچیده است؟ آقا این پیچیده است یا روشنه؟ غیرت ورزی مرد یه نوع سرپرستی است. این سرپرستی رو اینجا که تجربه کرد راحت میاد میگه یا صاحب الزمان، ولایت مدار و سرپرستی آقای خودش رو قبول میکنه. تو خونه تربیت صورت میگیره. وقتی در قرآن میفرماد و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر خودت احسان کن، این ولایت مدار بار میاد. آقا دیگه چیز دیگه مهمتر نبود، ما که شنیدیم ولایت مهمتر از همه است. چرا بعد از توحید به والدین توصیه میکنه؟ اگه بچه ها بلد بودن احترام والدین رو رعایت بکنن، ولایت مدار بار میان. حالا احترام والدین چجوری حفظ میشه؟ مادرها احترام پدرها رو جلو چشم بچه ها حفظ کنید، بچه ها احترام والدین رو نگه دارن. ببینید بچه دو چیز میخواد در تربیت خودش. یکی این که یه عاملی داشته باشه از روی حساب بردن جلوی هوای نفسشو بگیره، یکی هم این که یه عاملی داشته باشه از روی محبت جلوی از صمیم دل جلوی هوای نفس خودشو بگیره. وقتی پای محبت به میان میاد نقش مادر، وقتی پای اطاعت به میان میاد نقش پدر. بچه باید از پدر حساب ببره، حساب بردن توأم با محبت، دلش نیاد به مادر بی احترامی کنه. تو خیلی از خانواده های مذهبی این مشکل هست، پدر سر جای خودش هست ولی مادر سر جای خودش نیست. باباها راحت بی احترامی میکنن به مادر، وقت بچه آب زیر کاه در میاد، مخفیانه حاضر گناه بکنه، چون مامانش، حالا رابطهش رو شما کشف کنید، مامان تو خونه محبوب نیست، بچه حاضر میشه پنهانی گناه بکنه. بعد ببینید بابا تو خونه محترم نیست، بچه حاضر علنی گناه بکنه. و بالوالدین احسانا، وقتی که مادر تو خونه محبوب بود، بچه دلش نمیاد امام زمانش رو اذیت کنه. آخرش اینه، وقتی پدر در خانه محترم بود، بچه جرأت نمیکنه علیه امر امام زمانش حرف بزنه. نتیجهش این خواهد بود. امیدوارم یک کمی درباره این راز که چرا خدا در قرآن کریم همیشه بالوالدین احسانا رو به عبارتهای مختلف بعد از امر به توحید آورده و همه دارن تعجب میکنن از عظمت موضوع والدین. بله موضوع والدین خیلی مهمه. آقا موضوع والدین مهمه، شما چرا زن و شوهری رو قاطی کردی؟ به بچه ها بگو به پدر مادر احترام بگذارن. بچه ها فقط در شرایطی به پدر مادر احترام میگذارن که پدر مادر احترام همدیگر رو رعایت بکنن. با توصیه و سخنرانی بنده درست نمیشه. میگه آج آقا به بچه ها سفارش کن به پدر مادر احترام بذارن. میگم آقا این با سفارش درست نمیشه، این با سفارش، حالا چشم، ما هم میگیم چشم، شاید هم درست بشه، همیشه مطلق نیست، ولی غالبا این مشکل یه جای دیگه است، باید اونجا درست بشه. اگر مادر به پدر احترام گذاشت و بعد به دختر خودش گفت بابات خیلی ناراحت میشه، چیزی به روت نمیاره ولی خیلی ناراحت میشه بیهجابی بکنی، تموم شد دیگه، دختر بیهجابی نمی کنه از صمیم دل، نه کتک میخواد، نه دعوا میخواد، نه آبزیرکایی میخواد، نه چیزی. وقتی پدر به مادر محبت کرد، دختر خودش رو شبیه مادر میبینه دیگه، چیکار میکنه؟ جایگاه خودش رو هم پیدا میکنه. وقتی جایگاه خودش رو پیدا کرد، نیاز نداره بیعجابی کنه. اگر پدر جای خودش بود دلش نمیاد بیهجابی کنه، اگه مادر جای خودش بود نیاز نداره بیهجابی کنه. سیستم اسلام این چقدر قشنگه، با یه سفارش راحت پدرها به مادرها محبت کنن، مادرها نسبت به پدرها تواضع داشته باشن، اینو جلو چشم بچه انجام بدن، بچه بالوالدین احسانا رو اجرا میکنه. حالا بنده بناست بازم در بحث اخلاق خانواده هفته های بعد مزاحم بشم، ولی واقعش دیگه حرفی برای گفتن وجود نداره، همینه. شما گوش نکردید، به کار مفیدتر ضروریتری خواستید برسید. میشه ها روایت زیاد، حرف هایی که غفلت رو میتونه برطرف بکنه. نمیخوام معرفت سوزی بکنم، دایره دانش انسان هرچه گسترده تر باشه خب راحت تر میشه، ولی بالاخره آخرش اینه. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده تربیت امام رضا علیه السلام برای ولایت مداری رو بپذیریم. تربیت امام رضا علیه السلام این تشبیهاییست که به کار برد. امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. روزه های ما چقدر ولایت مدار تربیت میکنن. تو رو خدا نگاه کن، اثر تربیتی نشستن تو جلسه روزه، میری میشینی تو جلسه روزه، هی روزه علی اصغر برات میخونن. این بچه ها حرمت دل مادر پیششون میره بالا. روزه علی اکبر برات میخونن. این بچه ها محبت پنهان پدر در دلشون میره بالا. ای خدا، ای خدا، ای خدا، چگونه می شود تو را سپاس گذاشت به خاطر عوامل تربیتی که برای این بچه شیعه ها فراهم کردی؟ رفقا قرار ما روز قیامت اون وقتی که به امام حسین میگفتن که آقا زن و بچه تو نبر، اهل بیت تو نبر، آقا میفرمود این یه رازیه بین من و خدا، خدا یه امر پنهانی داره، من نمیتونم توضیح بدم. قرار ما روز قیامت یکی از رازهاش اینه که مهمترین و تأثیرگذارترین و تربیتی ترین روزه ها روزه های خانواده حسینه، روزه علی اکبر، روزه عباس، روزه برادر، روزه خواهر، روزه زینب، روزه مادر، روزه رباب، روزه علی اصغر، روزه خانواده. دهه محرم یه شب برای اصحاب عزاداری میشه، بقیهش برای خانواده است. و چه اثر تربیتی عظیمی در خانواده داره روزه. من اصلا نمیدونم برادر خواهرهایی که روزه حضرت زینب و ابا عبدالله الحسین رو نشنون، خیس نخورده باشه روحشون در این روزه، میتونن حق برادر خواهری رعایت کنن؟ تقریبا محاله. یا ابا عبدالله از شما تشکر میکنیم، دست بچه های خودتو گرفتی، دختر کوچولوهای خودتو کربلا بردی، همسرت رو کربلا بردی، خواهرت رو بردی، فرزند ارشدت رو علی اکبرت رو کربلا بردی، قوغای اونجا به پا کردی. این السلام علیکم یا اهل بیت نبوه در جان ما نشست. ما با یک خانواده سلحشور، عاشق، فداکار آشنا شدیم. این داغ بچه های تو به دل ما نشست، آتش زد ما رو، برای همیشه ما رو بیمه کرد حسین. وقتی ملتی پای روزه میشینن و روزه رباب و علی اصغر ابا عبدالله الحسین رو میشنون، مادر در این جامعه محترم است. همین مقدار سلامتی که تو جامعه ما هست مال همینه، مادر محترم میشه. وقتی روزه علی اکبر میخونی میگی حسین صورت به صورت علی اکبر گذاشت، دیگه بر نداشت، انقدر گریه کرد. یه دفعه پسرهای حرمتی نسبت به پدرها تو دلشون میاد، میگن بابا اینا، ببین اسطوره ها رو نگاه کنید، اسوه ها رو نگاه کنید، بهتر از اسطوره، چه قوقاییه. وقتی وداع آتشین زینب با برادر ذکرش به میان میاد، خواهر و برادر با هم مهربان میشن، بعد از جلسه روزه نگاه مهربان تری به هم خواهند داشت. ما هر چه داریم از روزه اهل بیت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ولایت پذیر زنده بدار و ولایت پذیر بمیران. خدایا معرفت ما رو به مقام امامت، به حقیقت ولایت بیشتر بگردان. خدایا ولایت مداری ما رو مرضی آقا و مولا امام رضا علیه السلام ولی نعمت ما قرار بده. خدایا در چند روز آینده، روز میلاد ولایت، روز میلاد معلم ولایت آقا امام رضا علیه السلام، از سلاله ولایت، مقام معظم رهبری و ولی فقیه، جانشین امام زمان علیه السلام به شهر ما مهمان خواهد شد. خدایا ما رو مهمان پذیرای خوبی قرار بده، ما رو میزبانان ولایت مدار و نورانی قرار بده. همین نور از این شهر، من نوره رو خیلی کار دارم، ما با چه صداقتی، تشریفات سیاسی نیست، عرض ارادت به ساحت مقدس آقا امام زمان علیه السلام است، بحث تشریفات سیاسی نیست. ما یه کار سیاسی میخواستیم بکنیم، با همین سفر آقای احمدی نژاد تو لبنان ضربه سیاسی مهلک در عالم زدیم. ما الان میخواییم دیگه خودمونو به امام زمان نشون بدیم. خدایا نور ولایت رو هنگام ورود رهبر عزیز انقلاب در این شهر مقدس به آسمانها ساطع بگردان. خدایا به خاطر این استقبال پرشور مردم که در این چند روز آینده صورت خواهد گرفت، به خاطر این دلهای نورانی ولایت مدار، در فرج مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.